الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دليل ديگري كي عرض كرديم دو تا دليل ديگر باقي مونده است راي استدلال بر عدم جواز حکم قاضی بر اساس علم شخصی خودش. این دلیل آخر که آخرین دلیل است مخصوص است به باب حدود، حالا یا مطلق حدود یا بعضی از حدود و حقوق الله. حاصل این دلیل استفاده از روایاتی است که در باب ابواب مختلفه از حقوق الله و حدود آمده است که از این روایات استظهار می شود بر اینکه علم، علم قاضی میزان نیست، بلکه بینات و شهود، اون هم با عدد معینی، موضوعیت دارد در این باب و در برخی از این موارد شاید قبل از حصول شهود چهارگانه معمولا یا اقرارهای چهارگانه علم اصلا حاصل می شده است، ولی در این حال از لسان این روایات تصریحاً یا تلویحاً استفاده می شود که استناد به اون علم نبایستی بکند قاضی. و بالاخره خلاصه موضوعیت اون عدد معین از شهود و شهادات یا اقرار در این موارد استفاده شده است و به عنوان یکی از حدود، حدیث این در این از حدود الهی موضوعیت دارد در حکم خدا در این موارد، موارد حقوق الله. این روایات هم دسته های مختلفی است، یعنی روایات متعدده است در ابواب حدود و حقوق الله، مخصوصا باب زنا و کیفیت اثبات موضوع این حد از حدود الهی، که اینا رو میشه به دستجات مختلفی تقسیم کرد. از اینها به این مقدار میشه استفاده کرد که در رابطه با حقوق الهی و حدود الهی علم قاضی تنها کافی نیست، بلکه چهار تا شاهد لازم است یا چهار تا اقرار لازم است و امثال این. و شاید علت این که برخی از قدما هم در باب حدود قائل شدند به عدم صحت حکم بر اجراء حکم به اون حد، حد الهی بر اساس علم شخصی قاضی، از باب همین روایات باشه. حالا ما این روایات رو دستجات مختلفش یک مروری بکنیم، بعد ببینیم نتیجه چه خواهد شد، آیا از مجموع این روایات چیزی به دست می آید. البته این دلیل خاص به حدود الهی است، یعنی نمی شود تعدی کرد به حقوق الناس، چون احتمال فرق هم هست که در حقوق ناس توسعه داده از شارع، علم قاضی هم کافی دونسته است، ولی در حدود الهی که یه نوع حق الله هست، یه جرم کیفری است، اونم کیفر خاصی است مربوط به حق الله هست، اونجا یه نکته ای داشته باشد که خداوند در اونجا توسعه نداده است، سعی کرده است که جامعه هرچه کمتر ثابت شود درش این قبیل موجبات حد، از نظر اخلاقی، از نظر تربیتی، از نظر مستور بودن جرائم، مستور بودن فواحش، ای بهتر است، انسب است. این احتمال فرق هست که در اونجا اینقدر تضییق شده است، موجبات حکم محصور شده است و محدود شده است به اینکه چهار شاهد در اونجا اقامه شود. خلاصه نکته فرق و مناسبت تفصیل بین باب حقوق الله و حدود الهی و حقوق الناس، این مناسبت هست. لذا اگر این ادله، این روایات هم تمام شد، دلالت هاشون، باز تعدی به حقوق الناس نمیشه کرد. نتیجتا در حدود، در حقوق الناس میبایستی برگشت به ادله دیگر. اگر دلیلی بود بر عدم جواز، یا اگر بر جواز استناد به قاضی به علم شخصی خودش، به اون دلیل بایستی تمسک کرد، وگرنه برگشت به اصل عملی میبایستی بشود که قبلا هم عرض کردیم اصل عملی مقتضی عدم جواز است. خب در خصوص موردش، نه بیشتر، در خصوص حقوق الله. اما حقوق الناس، حالا ما این روایت رو که ما نخوندیم هنوز، اون روایت گذشته که نیست، این روایت جدیدی هنوز نخوندیم. اینا یه روایتش در خصوص باب زنا یا امثال زنا وارد شده که این دارای دلالت‌های دیگری است، اون مسئله بیانات نیست. حالا می‌خونیم می‌بینیم دلالتش این است، نفی معادا می‌کند، اینو نفی می‌کند معادا را. دسته اول یا روایت اولا معتبره داوود ابن فرقد است که این هم در وسائل در ابواب مقدمات حدود آمد، از همین جلد 18 هم. باب دوم از ابواب مقدمات الحدود، روایت اول محمد ابن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسين ابن سعيد صفحه 309 عن فضالة ابن أيوب عن داود ابن فرقد يا داود ابن أبي يزيد قال سمعت أبا عبد الله يقول عليه السلام يقول إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا لسعد ابن عبادة صاري معروف أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به. اگر دیدی که شخصی، با چشم خودت هم دیدی عمل نامشروع با همسرت انجام میدهد، چه کار میکردی؟ قال كنت اضربه بالسيف، میکشتمش با شمشیر. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، که نو حضرت در اتاق بود، جایی بود اینا این گفتگو رو میکردن، حضرت هم شنید، وقتی بیرون آمد قال ماذا یا سعد، چه گفتی؟ فقال سعد قالو، گفتن لو وجدت على بطن امرأتی که رجلا ما کنت صانعا به، فقلت اضربه بالسیف، منم اینجوری گفتم. فقال یا سعد فکیف بالاربعة الشهود، ای سعد پس شهاد چهار تا شاهد کجا شد؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل، بعد از اینکه با چشم خودم دیدم، خدا هم میداند که این گناه را کرده است، دیگه شهود برای چی؟ بازم نتونم اینو بکشم. قال اي والله بعد رأي عينك وعلم الله بعد علم الله أن قد فعل إن الله قد جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. این پیغمبر فرمود بله، حتی بعد از علم، بعد از دیدن به چشم خودت، باز هم تو چهار تا شهود نباشد تو حق این کار نداری. قد جعل الله لكل شيء حدا، برای هر شیء خداوند حدی قرار داده است، شرطی قرار داده است، موضوعی قرار داده است. و جعل لمن تعدى ذلك الحد، اون محدوده‌ای را که خدا قرار داده است، شرطش قرار داده، هر کی او را تعدی کند برای اونم حدی قرار داده است، منعی قرار داده است، حکمی قرار داده است، شاید عقوبتی قرار داده است، اونم اینو حد و عقوبت. شیخ هم این روایت نقل کرده است به سندش عن حسین، صدوق هم باز نقل کرده است، برقی هم در محاسن نقل کرده است. این روایات سندهای متعددی دارد، این روایات که اکثر این سند، این روایات اکثر سندهاش و کل سندهاش هم درسته. یک زیلی هم اضافه دارد روایت برقی، که سند برقی هم در محاسن سند صحیحی است، عمرو بن عثمان، علی بن حسین بن رباط، که این حسن بن رباط باید باشه ظاهرا، حسین غلطه، عن ابی مخلد، عن ابی عبدالله علیه السلام، نحوه و زاده. بعد یه چیزی هم اضافه داره پیغمبر در زید، بعد از اینکه فرمودن ان الله قد جعل لكل شيء حدا و لمن تعدى ذلك الحد حدا، داره و جعل ما دون الاربعه الشهداء مستورا على المسلمين، کمتر از چهار شاهد رو خداوند مستور قرار داد بر مسلمان. این در باز نقل کافی، روایت رو باز نقل میکنه کافی به سند دیگری که این در اون نقل دیگرش آمده است، اونو هم باز صاحب وسائل باز به عنوان روایت دیگر میره، همون روایته. و عنهم، عن احمد ابن محمد ابن خوین، عن عده، عن عمرو ابن عثمان، علی ابن الحسن ابن علی ابن رباط، این حسن درسته و حسین تصحیفه، عن ابی عبدالله علیه السلام، اونجا از عن ابی مخلد، اینجا مستقیما این ابن رباط عن ابی عبدالله نقل کرده، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله عز وجل جعل لكل شيء حدا وجعل على من تعدى حدا من حدود الله عز وجل حدا وجعل ما دون الاربعه الشهداء مستورا على المسلمين. حالا این روایت استدلال به این روایت به این ترتیبه که این در اینجا ظاهر کلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مخصوصا با اون زیل که در نقل برقی و اون نقل دوم کافی آمده است، با فرض علم این آقا گفته تو حق نداری این کارو بکنی، بلکه میبایستی چهار تا شاهد موضوعیت دارد، این حدیست که خداوند برای این قرار داده است، برای اثبات زنا قرار داده است، تا ثابت نشود چهار تا شهادت تحقق پیدا نکند، کشتن یا مثلا رجم یا قتل، چون زوجه اینجا مثلا اگر فرض کنیم نظر به زوجه است، یا اون رجل اگر محسن باشد، قتل و رجم و امثال اینا که عقوبت و مجازات زنای محسن و محسنه است، چهار تا شهود لازم است، چهار تا شهادت لازم است. و این را به عنوان این که این حدی است که خداوند قرار داده است و دون این را قبول نکرده است و مستور قرار داده است، حتی با علم، حتی لو رأیت، با دیدن به چشم خودت و علم خدا به این که این جنایت واقع شده است، ولی باز شهود اربعه لازم است. اون وقت از این استفاده شد که پس بنابراین این چهار تا شهادت یا شهود چهار نفر بیانه چهار تایی رباعیه، این موضوعیت دارد در باب اجرای حد زنا و حکم به حد زنا. و علم اینجا علم عینی هم باشد، با چشم هم دیده کافی نیست. این استدلال در این روایت، در این استدلال اشکالی که به ذهن میرسه اینه که اینجا نظر به قاضی نیست، نظر به زوج است، زوج این زن و همسر این زن ازش سوال شد که تو اگر این چیزی رو دیدی چه کار میکردی؟ قال کنت اضربه بالسیف. خب این شاید مقصود اینه که مقصود این روایت اینه که تو که این کار رو دیدی، تو که مثلا طرف این قضیه هستی، چون یک تعدی و یک عدوانی بر ناموس تو شده است، تو حق نداری به مجرد علم و رؤیت خودت این کار رو بکنی. گرچه حالا در از نظر فتوا اینه که از مواردی که گفته شده است میشود. تو این حق رو نداری، زیرا اگر 4 تا شهود شاهد نداشته باشی، خب کسی را کشتی، ادعا میکنی که این مرتکب این چنین عملی شده است، خب این قصد قبول نمیشود مگر 4 تا شهود شاهد اقامه کنی. نه اینکه اگر قاضی هم علم داشت او هم حق نداشت. روایت ناظر به نفی کفایت علم اون کسی است که مثلا تعدی بر ناموس او شده است، و اینکه او به مجرد علم حق این کار ندارد. میبایستی 4 تا شاهد داشته باشه تا بعد بتونه اثبات کنه که کشتن این به این جهت است، و قهرا اون رو نگیرن بکشن به اون شخصی که کشته. اما اگر قاضی در دادگاه این علم برش حاصل شد، شهودم نبود، او نمیتواند به علم خودش عمل کند، این از این روایت در نمیاد. پس این روایت نفی کفایت علم معتدا علیه است در حقیقت، نه نفی کفایت علم قاضی در دادگاه. اگر گفته شد مثلا صدرش ناظر به اون علم غیر قاضی است، جوابش هم باز مربوط به همون میشه دیگه، به مختصر. نه به درد معتدا علیه هم میخوره، اون از قتل خلاص میکنه، از قتل اون خلاصش. بله خب شاید خود اون از قتل خلاص کنه، اون نمیتونه بکشه، از قتل خلاصش کنه دیگه اون 4 تاش. خیلی خوب، این 4 شهود به درد این میخوره که این را بعد نمیگرن بکشن، که تو خود ادعا داری میکنی که این کار کرده، باید ثابت کنی. پس 4 شهود به درد این هم میخوره، اینجای نیست که فقط مال قاضی باشه. خیلی خوب، پس شاید منظور این باشه در این روایت. حالا این اشکال رو خلاص کنه خودش، درد سر نباشه. به قول شما همش فکر درد سرید، فکر رفع درد سر. ولی 4 تا شاهد میخوایی تا اینکه رفع تهمت قتل کنی، قتل قصاص کنی. برای اینکه قصاص نشی 4 تا شاهد. خلاصه بعد ممکنه کسی را هم بکشد به ادعای که این کار کرده. این اشکال بنابراین اشکال اینه که این روایت شاید 4 شهود را در اینجا گفته، کیف یا سعد فکیف بالاربعه شهود، برای اینکه او را از قصاص خلاص کنن. چون اگه 4 شهود نداشته باشه، خب حالا کسی رو کشته ادعا میکند، ولی یه مقتول میاد بگه این چیز پدر مره، مثلا برادر مره کشته، هم قصاص کنم، اینم که شاهد نداره قصاص میشه. فکیف بالاربعه شهود برای این جهت باشه، نه دیگه در باب چیز قسم کنه. این اشکال همین شبهه دو تا جواب داره، یکی اینه که آیه ظاهری گفت، دومی هم ایشون گفتن در حقیقت. یکی این که اگر هراین مقصود از این اربعت شهود برای تخلص از قصاص بود، میبایستی یه اشاره‌ای هم میشد به این قسمت، من که نشده تو روایت اشاره‌ای. ابتداعاً پیغمبر فرموده است فکیف بالاربعت شهود، و بعدم تعدیل کرده است جعل الله لكل شيء حدا و جعل لمن تعدى ذلك حدا و جعل ما دون الاربعه شهدا مستورا. این تعبیرات مناسبه با اینکه نظر امام به حد زناست، نه به یعنی ابتداعا به اصل حد زناست، و اینکه این اربعه شهود حد است، شرط است در حد زنا، نه اینکه چون در اونجا شرط است تو هم حالا که اینو کشتی پس مبتلا به قصاص خواهی شد مگر اربعه شهود اقامه کنی. این اینو تأویلی است در حقیقت این روایت. چون یه حدی بوده، اون حد تو تجاوز کرده. حدش چی بوده؟ که کشتن این شخص که فاعل این فعله بایستی با چهار شاهد ثابت بشه، تو این کار نکردی، پس ناظره به همون. باز اینه که اربعه شهود شرط هست، حتی با علم شرط هست در کشتن اون شخص، یعنی در حدی رو که بر اون شخص جاری بخوای بکنی، و تو اون حد را تعدی کردی که قاضی هم اگر بود همین بود در حقیقت، که چهار تا شاهد واسطی باشه تا هر کسی، قاضی هم اگر یک کسی رو بدون شهود اربعه کشت، هر کسی کسی رو کشت به عنوان حد زنا بازم تعدی کرده، بازم یقتل. مثل مواردی که شهود این درسته برای این قصاصه، من تعدا قصاصه لا بس به این دیگه، این قصاص مخصوصه به این آقا نیست، قاضی هم اینجور قصاصی داره. اگر قاضی یک کسی رو با دو شاهد کشت، اجرای حد برش کرد، یقتل چون خلاف کرده، تعدا ذلک الحد. این یه جهت. جهت دیگر این که اصلا شاید ظاهر صدر روایت این باشه که اینجا از اول حتی سؤال از سعد بن عباده به عنوان مثلا قاضی، چون سعد بن عباده شیخ عشیره بوده، به عنوان یک رئیس، یک کسی که اجرای مثلا احکام میکنه، میخواد اجرای حکمی رو بکنه ولو به همون شکل عرفی خودش، سیاق روایت اینه: رأیت لو وجدت ما کنت صانعا به، قال کنت اضربه بالسیف. سیاق جواب، سوال جواب جوره برای این که اصلا نظر به اون حالت ولایت، ولو ولایت عرفی، ولایت عرفی این سعد بن عباده است که شیخ عشیره‌ای بوده، رئیس قبیله بوده، رؤسای قبائل و عشائر، اجرای همه مرافعات و مخاصمات و این حرفا پیش اونها می آمد، اونها فصل می‌کردن، فیصله می‌دادن، حکم می‌کردن. البته مسلمان‌هاشون لابد مقید پابند به مسائل شرعی و فقهی هم بودن، غیرشون هم که لابد هر چه دلشون می‌خواست انجام می‌داد. هنوزم همین جوره در عشائر و قبائل، شیوخ و عشائر حالت ولایت و قضاوت و این حرفا رو دارن. جوره برای اینکه این روایت اصلا ناظر به این فرض باشه که می‌خواستن بگه آقای سعد ابن عباده که تو رئیس عشیره هستی، رئیس عشیره اوزی خزرجی کی، حالا در مدینه از انصار بوده سعد ابن عباده دیگه، تو چیکار می‌کردی در اینجور موارد، چیکار می‌کنی اینجوری می‌کنی؟ امام پیغمبر فرمود نه، خداوند برای حکم فقهی این نیست، حکم فقهی اینه که واسه ثابت شود به شهود اربعه، به چهار تا شهادت، آن وقت میشه این کار کرد. پس بنابراین روایت ظهورش بیش از اینه، یعنی ظهور داره در این که اصلا این یک شرطی است، این یک حدی است در اصل اقامه حد بر زانی، زانی محسن و محسنه، میبایستی چهار تا شهود بیان شهادت بدن، چهار تا شهادت یا چهار تا اقرار کنن ملحق به شهادات در حقیقت بعد خواهیم گفت. این ازش استفاده میشه، و اینکه این حد حتی در مقابل علم، حتی در مقابل دیدن با چشم، که این آقا با چشمش هم دیده این رئیس قبیله، بازم این کار رو نمیتونه بکنه، این دیگه خیلی روشن میشه دلالت این روایت بر نفی امکان استناد کسی که میخواد حد را جاری کنه، حد الهی را جاری کنه، با اینکه بتونه به علم خودش عمل کنه بدون چهار تا شاهد در باب زنا. البته روایت مخصوص به زناست، تعدی به سایر حقوق الله نیاز داره به الغاء خصوصیت دیگه. اگر در زنا گفتیم خود در لواط هم همینجوره، در مزاحقه هم همینجوره، در فاحشه های دیگه هم همینجوره. در مطلق حدود الله میشه الغاء خصوصیت کرد، مخصوصا با اینکه دیگه اونایی که تفصیل دادن دیگه در داخل حدود الله تفصیلی ندادن بین زنا و غیر زنا. یه کبرای کلی از این استفاده بشه، مخصوصا با این تعلیل ان الله جعل لكل شيء ان حد. خب اینجا حد رو 4 تا شهود قرار داده، جای دیگه هم ممکنه 4 تا قرار بده، جای بعضی جاها 2 تا شاهد قرار داده. نه دیگه مفتابه میشه اگر حمله بر این معناش کنیم، مفتابه میشه دیگه. سوال از سعد بن عباده به عنوان حکم شخصی خودش نیست، به عنوان اینکه میخواد حالا امر کنه، میخواد قضاوت کنه. خیلی خوب، فقها هم همینه میگن، فقها هم میگن اون شخص میتونه این کارو بکنه ولی باید ثابت کنه در دادگاه و الا میکشته. خیلی خوب، اگر روایت رو... وقتی ما روایت رو حمله بر این معنا دیگه، اینجا دیگه با این تفسیری که ما کردیم این روایت منافات با اون فتوا پیدا نمیکنه، چون خونه داره ساکت شده پیغمبر از اون قضیه. فقط این قسمت بیان کرده که در اثبات حد، حد 4 شهود لازمه، این رو اثبات کرده. اما اینکه خودش میتونه بکشه و اینه هو بین الله یا نمیتونه، اون یه بحث دیگری است. پیغمبر متعرض نشده، چون شاید عرض کردم ظاهر سوالم این باشه که ابتداعا از سعد بن عباده به عنوان یک شیخ عشیره این سوال شده، یه ولی اون قوم خودش و قبیله خودش این سوال شده که تو چیکار میکنی در این قبیل موارد، نه به عنوان اینکه تو یک فردی تکلیف شخصی خودت چیه. اگر اینجور موردی را دیدید، اگر این استظهار کردین، تازه روایت هم دیگه معمولون به خواهد شد، یعنی محمول بر مسئله باب قضاوت و باب اجرای حد، نه اینکه حالا یه شخصی به عنوان اینکه حالا عدوان شده. معلوم نیست دیگه، معروف نیست. با نکته این که سعد بن عباده شیخ عشیره بوده و ولی امر اونا بوده، با اینکه ولی امر عرفی نه شرعی البته، و با زیلش که پیغمبر ناظر به رفت بحث رو اصلا برد کشیده روی اصل باب اثبات حد و اجراء حد، دیگه ناظر به جریا اجراء حد، نه ناظر به اینکه اون از نظر تکلیف شخصی چه کار میتونه بکنه. نه، اون به عنوان شخصیه، برای او حد نیست، او یه حق دفاعی است که انه یه حقی شخصی داده شده و او منافات با این نداره، و بحث دیگری است. ولی در روایاتی که اون حکم رو ثابت میکنه با این تفسیری که ما از این روایت بکنیم، بگه تعارض هم بینشون برطرف میشه. خلاصه این یه دسته از روایات، یه روایت. روایت دیگر روایاتی است که در باب ابتداعا آمده است و گفته است که حد الرجم ان یشهد اربع انهم رأوه یدخل و یخرج. روایات زیادی به اینجور هست، یا حد الرجم لا یرجم الرجل ولا امرأة حتی یشهد علیه اربعة شهود علی الایلاج و الاخراج و امثال اینها. قولیشون کلمیل فی المکحلم در زیر روایت معتبر ابن بصیر هم، روایت متعددی به این عنوان آمده که این روایت هم باز در همین ابواب زنا آمده است، صفحه 371. بله، روایات زیادی است که تحت عنوان حد الرجم، یعنی اون چیزی که از طرف خدا تهدید شده، تعیین شده برای جواز رجم، برای اجراء رجم که یکی از حدود الهی است در باب زنا، او این است. روایت صحیحه حلبی است، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی. صحیحات عن ابی عبدالله علیه السلام قال حد الرجم ان یشهد اربعون انهم رأوه یدخل و یخرج. باز عنه عن احمد عن علی عن ابی جمیعا عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس، این هم معتبر است. عن ابي جعفر عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام لا يرجم رجل ولا امراه حتى يشهد. این دیگه خیلی لا يجوز الرجم، كان لا يرجم يعني لا يجوز الرجم حتى يشهد عليه اربعه شهود على الشهود على العلاج والاخراج. خب این حصر کرده دیگه. خب یکی از موارد اینه که خود قاضی بگه من علم دارم، دیگه شهود اربعه لازم نیست. لا يرجم رجل ولا امراه حتى يشهد. باز روایت دیگری است عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر. اون علی ابن ابی حمزه ثمالی است نه بطائنی ظاهرا، یا عن ابی بصیر اگر او باشه معتبر روایت. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یجب الرجم حتی یشهد الشهود الاربع انهم قد رأوه یجامعها. باز روایت اگر بطائنی باشه او در سند از اون نظر اشکال پیدا میکنه. روایت بعدی باز از ابی بصیره که این سندش دیگه درسته، اون اشکال هم نداره. عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن سماع عن ابی بصیر، این دیگه معتبره. قال ابو عبدالله علیه السلام لا یرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالبيل في المكحلة. بله این اون باز دست دیگه است. بله حد باز از روایت دیگری از ابی بصیر باز حد الرجم في الزنا ان يشهد أربعون انهم رأوه. روایت زیاده. اینا همه ابواب باب 12 از ابواب حد الزنا. باز روایت عمار ساباتی است. قال سألت ابا عبدالله، در سندش مصدق ابن صدقه هست. سألت ابا عبدالله عن رجل یشهد علیه 3 رجال انه قد زنا بفلانه و یشهد الرابع انه لا یدری بمن زنا. قال لا یحد ولا یرجم. روایت زیادی در این هست که یا به عنوان حد الرجم یا لا یجوز لا یرجم. لا یجب هم به معنای لا یثبته، یجب در روایات در باب احکام وضعی و همه جا معنای لغویش یثبته، نه به معنای وجوب تکلیفی. مجموعه اینها اثبات این مطلبه که حدی رو که فقط این حد لا غیر، چون نفی میکنه غیرش رو، لا یرجم. لا یرجم عجیب، لا یرجم، لا یرجم نفیه، نه لا که حرف نفیه دیگه، و نف خیلی خوب ایمان نداریم در بابا اصلا. لا یمین فی حد، اقرارم شهادته، حالا میاد اقرار هم شهادته در حقیقت، 4 تا شهادت از خودش هست. در اونجا هم 4 تا لازمه، ولی لازم همین عدد 4 هم در باب اقرار لازم دونستن. اینم باز دلیل بر اینه، بر مطلبی که قبلا میگفتیم که اقرار خودش اینا شهادته، ولی شهادت بر نفسه در حقیقت که اقواس از شهادت بر دیگری. غالبا ممکنه بعضی جا علم حاصل بشه مخصوصا که قرائن دیگری هم باشه. بنابراین این روایات خیلی روشنه که نفی میکنه در باب زنا و یه چیزی رو به عنوان موضوعیت 100% به عنوان حد که لایم بقید تعدیعن به هیچ وجه تهدید شده از طرف شارع. لا حد الرجم ان یشهد، لا یرجم الا ان یشهد 4. اینا روایاتی است که دال بر این مطلبه. بله نه نیست، خب اینو بعد میگم، قبلا هم اشاره کردیم، بعد در خود روایات تعبیر شده ازش به یشهد. ببینید صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل قال لامرأت یا زانیه انا زنیت بکی، بکی به زنی گفته ای تو زانیه هستی منم با تو زنا کردم. قال علیه حد واحد لقذفه ایاها، یک حد بر او هست چون قذف کرده بالاخره. و اما قوله، اما اقرارش انا زنیت بکی فلا حد فيه الا ان یشهد على نفسه 4 شهادات، تعبیر به شهادت شده، الا ان یشهد على نفسه 4 شهادات بالزنا عند الامام. پس اون در حقیقت شهادته، از هم تعبیر به شهادت شده از اینجا، و شهادت بر نفسه، و هم همون عدد 4 هم که در اونجا آمده 4 شهود، و در حقیقت الحاق موضوعیش، و شاید عنوان شهادت هم مثلا اعم باشه، این معنی اصطلاحیش اخصه، قبلا هم این نکته رو گفتیم. پس بنابراین مجموع این روایات، باز این دسته از روایات داله بر این است که این لازمه. در این روایات ممکنه کسی این رو بگه که شاید نظر به در این روایات نظر به اینه که یخرج و یدخل یا رأوه حتی یشهد علیه 4 شهود علل ایلاج و الاخراج همون کلمیل فی المکحله، این مسائل منظوره. شاید نظر به این تیکه است فقط که میبایستی این شهود ببینن علم حسی داشته باشن، مجرد اینکه دو نفر با هم دیدن حدس بزنن بیان شهادت بدن کافی نیست، بایستی شهادت به کلمیل فلمکحله داشته باشن. همینی که ایشون گفت این از کجا بیاریم، شاید نادر دیگه بشه، شاید نظر به این خصوصیت باشد، این نکته مورد تحدید است و مورد مثلا موضوعیت دارد در باب اجراء حد زنا، نه اصل اون. البته این اشکال جوابش روشنه، اگر ما این نکته رو باز بفهمیم که در مقام موضوعیتش باشن این روایات و میخوان این رو هم حد قرار بدن، از نظر اربعه هم اربعه شدن بالاخره حده، هر دو حده، نه اینکه حالا او حد نیست فقط این جهت منظوره، مخصوصا بعضی از اینا که ابتداعا فقط اربعه شهود رو بیان کرده، ناظر به اون حیثیات دیگر نیستن. از این روایت محمد بن مسلم الا ان یشهد علی نفسه اربع شهادات بالزنا، دیگه مسئله کلمیل فلم کحله و این حرفا درش نیامده است. پس بنابراین از این روایات استفاده می شود که اینجا اینا شرطه، یعنی منحصر است، محدود است، موضوع اجرای قاضی حد زنا را بر متهم به زنا به این که فقط 4 شهادت تمام بشه، شهادت هم به معنی است که اقرار هم میگیره، اگر این نشد دیگه نمیشه اجرای حد کرد، در باب مخصوصا در باب رجم جلد هم داره، لا یجلد رجل ولا امرأة، که روایت محمد بن قیس بود، و در باب میدونید در باب حدود هم یمین دیگه حجت نیست، لا یمین فی حد، در باب حدود زنا و حدود حقوق الله یمین حجت نیست، منحصر است به همین بیانه هم تحدید شده است به 4 شاهد و 4 اقرار هم ملحق به 4 شاهد است. فقط در اینجا کسی میکنه این ادعا را بکند که این روایت ها کسی ادعا کنه که موردش اونجایی است که قاضی علم نداشته باشد، یعنی منصرف از فرض علم قاضی، لا یرجم در اونجایی که لیس للقاضی علمون لا یرجم، حد الرجم اذا لم یکن القاضی عالمن، که این ادعایی است دیگه که بگیم این حصر در مقابل علم نیست، در مقابل بقیه شهادات 3 شاهده، 2 شاهده یا یمین امثال اینها، نه در مقابل علم که حصر اضافی کنیم یا اینا رو ادعای انصراف کنیم از فرض علم، که هر دوی این دعوا هم اضافی بودن حصر خلاف ظاهره با این تشدیدی که در لسان اینا هست، حد الرجم میگه حدش اینه، موضوعش اینه اصلا، بعد اون هم دعوی انصراف هم بدون موجب هر چیزی که داده نمیشه که منصرف، خب اگر با علم قاضی میشد دیگه اینقدر تشدید نمیخواست، این لسان تشدید و تأکید و لا یجلد لا یرجم امثال اینها خیلی روشنه که این هر گونه موضوع، هر مستند دیگری رو میخواد نفی کنه در باب رجم و جلد، در باب زنا، پس داله بر این که غیر از این 4 شهادت، حالا یا 4 اقرار یا 4 شهادت بیانه، که اقرارم 4 شهادت در حقیقت، در روایت هم امان شهود آمده و شاهد آمده یا بعضی شهادت آمده که شامل اقرارم میشه، مخصوصا در یک چرا باشه، حالا باز ببینیم چرا رد کرده، ولی اقرارم در اونجا نه، در نه، اون چه که هست اینه که اگر به اقرار ثابت شد اما قاضی حق عفو داره، او بحث دیگری است، کسی رد نکرده در باب زنا اقرار را. پس بنابراین این دسته از روایت هم از نظر دلالت انصافا دلالتش تام است، این یه دسته. دسته سوم روایاتی است که در باب اقرار آمده، نه جلدم هست، لا یجلد هم داریم، در معتبره محمد بن قیس لا یجلد بود، لا یجلد رجلون ولا امرأتون حتی یشهد علیهما 4 شهود، و هم مطلقش بود هم اونم بود، یا اون روایت صحیح محمد بن مسلم فلا حد فی، نبود رجم بالخصوص. اجمالا این دسته پس در باب زناست و تعدی به لواط و مساحقه و انا بعد روشنه، اونجا هم همین هست، عدم احتمال، اونا ملحقات زناست، فقط میمونه تعدی به مثل مثلا قطعیت در سرقت، اونجا بله، یا به تعذیراتی که در مخالفت در حقوق الله ممکنه باشه، اون تعدیش نیاز داره به همون نکته‌ای که عرض کردیم، عدم قول به فصل مثلا. دیگه در حقوق الله تفصیل ندادن. اگه بنا بشه در حقوق الله علم شخصی قاضی حجت نباشه، دیگه احتمال فرقی ولو از نظر فقهی چون داده نشده نیست، نیاز به تعمیم نیاز به اون نکته داره. دسته سوم از روایات، حالا دسته سوم دیگه در شب آینده انشاءالله. الحمدلله.